I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Get down, little Ann, really, and stay.
علامتی کلمتی میشنوی به اعلام خطر یا وضعیت غمزد و معنی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 129، تمام پیامبران خانه ما.
من آمده بودم تا برای تو بنویسم، قرآن خواندم. آمدم صدایت شوم، فریادت کنم، تمام پیامبران در خانه ما خواب بودند. آمدم دعایت کنم، قد دین به دعای آزادی دنیا نمی رسید. آمدم آرزویت کنم، حرام بود، دلم میخواست برای تو بمیرم. نفس بود، اماره بود، دلم آواره بود، گناه بود. لایک راهف دین و دنیا مال شما، من برای یار میمیرم. تو شهادت بده که عشق و آزادی در زمان ما نام دو شهید بود. والله سمیع و علیم، شنوای دانا، اگر میشنوی برای هر دوی من بریز. غریبی نکن، سالهاست در بیگهای من قصه میریزیم و غم تو را بالا میرویم، که چقدر تنهایی، چقدر دوری، چقدر صدایت میکنیم و صدا به صدا نمیرسد. کاش تو هم معشوقه ای داشتی خدا، آن وقت شاید جهان جای مهربان تری بود.
اینجا حوالی جنوب ایران، جزیره کیش. من محمد امین چیتکران هستم و تمام پیامبران خانه ما. 129 این قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 17 فروردین ماه 1403 تقدیم شما میکنم. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
در سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو عاقل نشوم. آشنای من غریبم بی تو، با خیابانها من رفیقم بی تو، بعد تو عمرم من دگر عاشق نشوم. تو رفتی دگر، ما آینه خدا حافظ، باز تو سینه.
تو رفتی دگر، ما آینه خدا حافظ، باز تو سینه.
از گم شد در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه خدا حافظ، عشق بی شانه خدا حافظ، باز افتاد در خوی غم ها گذرم.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از جزیره کیش در روزهای ابتدایی سال جدید و بهار میشنوید و همراه ما در این پادکست هستید. ما رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید، خداحافظ از عرفان طهماسبی.
عشقت را در قلبم سوزندی ولی خوش نمیشد، از تمام آرزوهایم باغ بی‌برگ مانده برایم، دور شدی تو برای همیشه، موندم باز با غصه‌هایم، تو رفتی دیگر ماه و آینه، خداحافظ بغض تو سینه، خداحافظ گم شد در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه خداحافظ، عشق بی شانه خداحافظ، باز افتاد در کوی غم ها گذرم.
ملت سلام، من محمد امین هستم و قربون شما برم. اولا که من این اپیزود رو در خونه دارم ضبط میکنم و مسلما صدا و کیفیتی که همیشه در استودیو ضبط میکردیم رو نداره، هرچند که تمام تلاشامو دارم میکنم که خیلی حرفه‌ای برگزار بشه. برای همین هر آنچه که اگه حالا صدایی شنیدید در میانه اپیزود، بذارید به پای این که در خانه در جزیره کیش داره ضبط میشه. عرضم به خدمتتون که الان که اینا رو دارم براتون میگم و مینویسم، جلوی دریا نشستم، نزدیکای صبح، کیشم. مامان دیروز زنگ زد و پرسید چرا بر نمیگردی؟ گفتم همون قدری که تهران کاری ندارم، کیشم ندارم، پس فرقی نداره کجا باشم. بهش گفتم حالم خوب نیست، بهش گفتم فکر کنم افسردگیم داره بدتر میشه. بهم خندید و گفت خودتو جمع کن بچه. تو دلم گفتم اگه میدونستم چجوری خودم رو جمع کنم که به تو نمیگفتم. بدترش به مامان گفتم سال 1402 رو خداحافظی با آدمای دوزاری زندگی نامگذاری کردم. گفت خره، سال رو اولش نامگذاری میکنن نه آخرش. گفتم آخه پارسال یه سری ها از زندگیم رفتن که اصلا فکر نمیکردم برن. یه سری ها که داداشی بودن، رفیق بودن، نون نمکم رو خوردن، گاهی پای درد و دلام نشستن، ولی حالا یه جوری رفتن که یهو به خودم اومدم دیدم پسر چقدر تنها شدم، چقدر یهو همه چی خالی شد. بهش گفتم منی که شب عید و روز عید گوشیم داغ میکرد از تلفن و پیامای تبریک، امسال فقط دو نفر به هم زنگ زدن و سال نو رو تبریک گفتن، شایدم سه نفر. فکر کن سه نفر. بعضی روزای عید میشستم زل میزدم به صفحه گوشی، با خودم میگفتم الان زنگ میزنن، الان سال نو رو تبریک میگن. مامان گفت اسم اونا رو نباید رفیق بذاری که. راست میگفت. نمیخواستم قبول کنم، یعنی هنوزم نمیخوام قبول کنم. الان که دارم اینا رو مینویسم یاد طلوع سیاوش قمیشی افتادم. طلوع من وقتی غروب سر بزنه، مثلا یه لحظه گوش بدین ببینین این خانومه تو سرم چی داره میگه.
ما همه از یک قبیله بیچتری، فقط لهجه های ما را به غربت جاده ها برده است. تو هر شب از روزهای سکوت رو به دیوار به خواب میرم. تو هر شب از نوارهای خالی که گوش میدهی باز میگردی. ما همه از یک آواز کلمات را به دهان و کتابخانه آوردیم. شاید آوازهای ما را به غربت لهجه ها برده است. ای بغض پراکنده در غربت این همه گلوی تر، ای تو را که نمیدانم، ای مرا که کجایم. کسی باید از نوارهای خالی به دنیا بیاید، کسی باید امشب آواز بخواند، کسی باید امشب با غربت جاده ها و لهجه ها به قبیله بیچتر برگردد. ما همه از یک گلوی پر از ترانه رها شده ایم. فقط سکوت های ما را به غربت چشم ها برده است. کسی باید امشب نخستین ترانه را به یاد آورد.
من همچنان محمد امینم و یادم نمیاد تا حالا با تون اینجوری حرف زده بودم یا نه. اصلا سر همین اوضاع و حال بدمه که بندر تهران رو منتشر کردم، رادیو بندر تهرانی که همیشه خرداد میومد. اما خب البته بگم، به تراپیستم هم گفتم افسردگیم انگار بیشتر شده. پیشنهاد مصرانه میده که برم پیش روانپزشک و دارو مصرف کنم. بهش میگم خانم دکتر قرص دوست ندارم، هم یه حال فیک داره، هم امیال فلانمو میاره پایین. میفهمین چی میگم؟ که گفت اه مگه رابطه داری؟ چقدر گفتم برات خوبه جدا از رابطه عاطفی؟ گفتم نه 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 نه، اونو که اصلا ندارم، انقدر که همه چی یادم رفته، انقدر ندارم ها. یادم رفته اصلا چطوری بود، چطوری تموم میشد، یعنی میدونم چطوری تموم میشد، یادم رفته چطوری شروع میشد، چطوری ادامه پیدا میکرد. من اصلا یادم رفته آغوش و بغل یکی چه بویی باید بده. اصلا فکر کنم دارم چرت و پرت میگم. مثل همیشه. منم چه به حرف زدن درد و دل. به خدا این خودزنی نیست ها. نه. برای جلب ترحم هم اینو نمیگم. من فقط یکم که حرف میزنم، یعنی جدی که حرف میزنم، معذب میشم. حس میکنم حرفای خنده‌دار میزنم. آخه اون آدمای قبلی که بهتون گفتم خیلی بهم خندیدن، انقدر خندیدن که برای سال نو تو این جهان هستی فقط و فقط سه نفر منو یادشون بود. حتی برادرم یادش رفت من زنگ بزنه. باورتون میشه؟ میفهمین چی میگم؟ اصلا بیاین با هم یه چیزی بخونیم. برای من که عشقو تو چشم تو شناختم، واسه من که خودم رو به دنیای تو باختم، تو رو دیدن میتونه بشه روز تولد. میشه چشاتو دید و دوباره عاشقت شد.
برای من که عشقو تو چشم تو شناختم، واسه من که خودم رو به دنیای تو باختم، تو را دیدن میتونه بشه روز تولد. میشه چشاتو دید و دوباره عاشقت شد. من از روزای بی تو دلم خیلی گرفته، تو نیستی جز تو با کی بگم از چی گرفته، تو که واسه جدایی یه قلب سنگی داشتی، واسه تنهایی می کاش یکم دلتنگی داشتی. برای من که عشقا تو چشم تو شناختم، واسه من که خودم رو به دنیای تو باختم، تو را دیدن میتونه بشه روز تولد. میشه چشاتو دید و دوباره عاشقت شد.
عمو اصغر مرد. عصری مادر زنگ زد گفت عمو اصغر، بعدش منمن کرد. فهمید تمام مدتی که در راه خانه عمو اصغر بود صحنه ها را در ذهنش بازسازی کرد. ظهر سهیل خانم ریش هایش را می زند، موهایش را کوتاه می کند، حمامش می کند تر و تمیز، روی ویلچر سوارش می کند و می گذاردش روی تخت. تاغباز می خوابد و چند ساعت بعد تمام می شود. لای در را باز گذاشته بودند، وارد خانه شد. جلوی در توی راه رو کفش زیادی نبود، خلوت، خانه تاریک بود. چراغ‌های گازی دیواری را روشن کرده بودند. شمع‌های هم گوشه و کنار خانه می‌سوختند. هوای خانه سرد بود. صدای صوت قاری قرآن خیلی آرام می‌آمد. در فضا پخش بود، مثل بوی اسفند، مثل بوی کافور. کیف را از دوشش برداشت و گذاشت کنار چوب لباسی فلزی زیر کت عمو اصغر که خاک رویش نشسته بود. از حال رد و وارد پذیرایی شد. چند نفری دور تا دور تکیه به پشتی ها نشسته بودند، سرها رو به پایین. پدرش را گوشه پذیرایی شناخت. قرآنی باز کرده بود. آن طرفتر تخت عمو اصغر بود، خوابیده بود و رویش ملافه‌ای سفید انداخته بودند. پایین پایش پنکه ای روشن بود. آن طرفش کولر گازی گذاشته بودند. انگار قرار بود فردا صبح جنازه را ببرند به زهرا. امشب را گذاشته بودند برای ودا. رفت سمت پدر، میخواست کنارش بنشیند که زیر لب آرام گفت میخوای ببینیش؟ مکسی کرد. توی چشمای پدرش اشک بود. دو زانو رفت تا پای تخت. ملافه را از روی صورت عمو اصغر برداشت. صورتش اندازه صورت یک بچه شده بود، گرد و کوچک. دست راستش را روی صورت و سرش را روی پیشانیش گذاشت. هنوز بوی شامپوی تخم مرغ میداد. گریست. سخت. برای او گریست. برای خیلی چیزها گریست. ساعتها گریست. پاهایش خواب رفته بود. زغزغ میکرد. سرش را برداشت. صورت عمو اسخر خیس شده بود. ملافه را روی صورتش کشید. خیلی آرام آن تکه ملافه را که روی صورتش بود خیس شد. قالب صورت عمو اسخر را گرفت. بلند شد و رفت توی حیاط و روی ایوان نشست. باران می آمد. باد می آمد. صورتش شسته شد و بلند شد و کیفش را برداشت. دم در کتونی هایش را می پوشید که مادرش از پله ها پایین آمد و روی نرده ها دولا شد. کجا داری میری؟ غذا سفارش دادن، همه دارن میان. ولش کن بره. پدرش بود که آمده بود زیر چارچوب در ایستاده بود. بلند شد، روی پنجه هاش ایستاد و سرش را روی شانه های مادر گذاشت. چند ثانیه ای احتیاج داشت. پیشانی مادر را بوسید و گفت بر می گردم. از خانه عمو اسقر بیرون زد. بر نگشت. باران نبود، رگبار بود. از کوچه های تنگ و باریک و طولانی می گذشت. خانه ها چند قدمی جلو می آمدند و کوچه ها تنگتر و تنگتر می شدند و راه رفتن دشوار. دوست داشت دستی چنگکی از آسمان می آمد و بلندش می کرد و می گذاشتش جای بلندی. خیلی بلند، مثلا بام تهران. به خانه رسید. شات اول برای عمو اسقر است امشب. شات‌های بعدی صاحب ندارد. پی نوشت. دیشب یکی از اعضای باقی مانده از هنگ کم شد. از آنها تعداد زیادی باقی نمانده. بخشی از نسلی بودند که مهمترین، بی‌ارزش‌ترین، بهترین، گوه‌ترین، زیباترین، غم‌انگیزترین، شادترین، مسخره‌ترین، کسل‌آورترین خاطراتشان در خاکریزها و سنگرها می‌گذشت. آنها عمری در کنار هم بودند. بچه‌های هر کدامشان دیگری را عمو صدا می‌زدند. عمو می‌دانستند. در واقع عمو بودند. یکیشان عمو اسخر بود. از سال 66 روی تخت بود. روی تخت ماند. روی تخت هم مرد. از خانه یکی دو بار در تمام این سالها بیرون نیامد. البته جایی هم نداشت. فراموش شده بود. خودش هم فراموش کرده بود. سیاهی مطلق. توی تاریکی ماند که آدم به هر کثافتی عادت می کند. این را تولستوی گفته توی جنگ و صلح.
حتی زمان هم کم نخواهد کرد از این درد. حتی نمیدانی که دل تنگی چه خواهد کرد. حس میکنی فرق میان درد را با درد. باور نخواهی کرد دلتنگی چه خواهد کرد. باور نخواهی کرد دلتنگی چه خواهد کرد. در خاطرم تاریخ تنهایی فراموشی نخواهد داشت. می سوزم و این آتش بی مرز خاموشی نخواهد داشت. زیبایی دنبال دارش سر نمی آید، نمی آید. از گریه کردن هیچ کاری بر نمی آید، نمی آید، نمی آید.
روایتی بدون عنوان رو برای شما خواندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا می شنوید دلتنگی از شهریار پیروزفر.
جای خالی صدای اون چه خواهی کرد. دلتنگی دیوانه وارش سر نمی آید، از گریه کردن هیچ کاری بر نمی آید. در خاطرم تاریخ تنهایی فراموشی نخواهد داد، می سوزم و این آتش بی مرز خاموشی نخواهد داد. زیبایی دنبال دارش سر نمی آید، نمی آید، از گریه کردن هیچ کاری بر نمی آید، نمی آید، نمی آید.
بیتا جلالی در آخرین تکس برای دورنا نوشته بود چاره ای نیست انگار و متاسفانه باید قبول کنم. پس قرارمون شد هفته فروردین 1:45 عصر. من سفر هستم اما کلید رو میتونید از مستخدم بگیرید. دورنا چند لحظه ای خیره ماند به صفحه گوشی. ناامید و خسته از خودش پرسید چرا نتونستم کنسلش کنم؟ 2 روز بعد از امضای قولنامه بیتا جلالی را دیده بود. با آنکه دوست مشترکشان گفته بود خانم جلالی آدم خیلی مهربانی است، اما دیدار نخستشان زیاد خوب پیش نرفته بود و بیتا جلالی کافه را ترک کرد. بعد از آن بود که بحث دورنا و حسام بالا گرفت و حتی بیتا جلالی هم در پیامی اعلام کرد که بهتر است قولنامه فسخ شود. دورنا موبایل را انداخت در کیفش، درست کنار پاکت قولنامه، و از میان کمد درس مشکی گلدوزی را برداشت و سرش را به زور میان یقه برد. میان تار و پود لباس و بوی تنش به خاطر آورد که خانم جلالی در اجاره نامه تأکید کرده بود که نام آتلیه باید فروردین بماند. سرش را که بیرون آورد لجوج و نگران خیره شد به قیافه در همش میان آینه. هنوز چشمانش پف داشت و جای گاز پدرش حسام روی لپش بود. گفته بود اینم عیدید دختر. دست کشید روی سرخی و در آینه خندید، اما نق و نوق رفقا جایش را داد به خندش که یک دم میپرسیدن چرا قرارداد بستی و اصلا او چه کاره ماجراست که به تو بگوید فلان و بهمان. به او چه که نام آتلیه عکاسی باید فروردین باشد. دست کشید به موها و کمی صافشان کرد. حتما دلیلی داره دیگه، مهم اون ساختمونه، دوستش دارم و همین کافیه. آن روز که رفته بود تا کم و کسر ساختمان را بررسی کند، چشمش افتاده بود به اتاقی آن سوی سالن پذیرایی. قدم زنان رفته بود تا جلوی در و خواسته بود دستگیره را پایین بکشد که بیتا جلالی گفته بود ممنوع جانم. برگشته بود سمت صدای زن که دورگه بود و خشدار. انگار کسی سالها سنباده کشیده بود سینه زن را. شما کل خونه رو به من اجاره دادین؟ زن منتظر نمانده بود حرف دورنا تمام شود، پریده بود میان کلمات دختر، انگار تمام سر فروردین در این اتاق بود. به همین دلیل مبلغ اجاره رو کسر کردم، در زن اونجا خبری نیست. دورنا شیطنت کرده بود تا بفهمد آن اتاق از آن چه کسی است، اما باز هم به جواب نرسیده بود. تنها یک چیزی را به خوبی حس می کرد، فروردین اسم رمز بود، شبیه یک عشق، عشقی میان آتلیه قدیمی سالهای 70 و آن اتاق ممنوع و هفتمین روز بهار در ماه فروردین. هنوز که تو قیافه ای؟ دورنا چشم از شیشه باران زده برداشت و خیره شد به حسام. بابا هیچی یادت نمیاد؟ مرد لبهایش را روی هم فشرد، خواست دهان باز کند و آنچه را باید بگوید و تمام این شک و بحث ها خاتمه پیدا کند، اما منصرف شد. تو که دیگه اجاره کردی، پس کاری از دستمون بر نمیاد. باز که افتادی به بهانه گیری. ببین بابا، من اونجا رو خیلی دوست دارم، ولش کن اصلا. ببین تو فکر میکنی این بیتا جلالی چه مرگشه؟ حسام دستهایش را چسباند به دو طرف کمرش و شکم آوردن پرده را نگاه کرد. چاره‌ای جز همراهی نبود. بالاخره که باید تن میداد به حقیقت. نمیدونم به خدا دورنا. امروز میری کلیدو میگیری تموم میشه دیگه. گفتی که خودشم نیست درسته؟ دورنا عصبانی سرش را محکم تکان داد. بابا من فکر میکنم اون زن از من خوشش نمیاد. حسام چشمهایش را از دورنا دزدید. با ناامیدی گفت بیا اینطور فکر کنیم که شاید حالش خوب نیست، فقط همین. بابا چرا شبیه آدمایی شدی که چاره ای ندارن؟ شبیه فراریا شدی؟ چون از تقدیر نمیشه فرار کرد. دورنا در ماشین را باز کرد و گفت به خدا اون تیغه درسته، گیر دادی امروز، همینجا بمون، من زود برمیگردم. حسام تیغه برفاکن را دوباره جا انداخت. یه بار بزن ببینم چطور شد. دورنا نشست توی ماشین و دسته را بالا داد. برف پاکن بی هیچ زوزه‌ای دانه های باران را قورت داد و برگشت سر جایش. حسام ایستاد جلوی در ماشین. هنوز سبیل هایش را می جوید. مایوسانه گفت دورنا. دختر در ماشین را بست و خیره شد به صورت پدرش که زیادی خسته بود. بابا دوست داری داخل ساختمون را ببینی؟ هر دو نگاه کردند به در قدیمی دولنگه آبی رنگ که چوبش در طول سالیان ور آمده بود. بابا خوبی؟ حسام برگشت و خیره شد به چشمهای روشن دورنا. یک کپی بی نقص از خودش در روزهای جوانی. همان روزها که دوست داشت تن جوانش را از تباهی نجات دهد و با سختی و رنج توانسته بود. حالا اینجا بود روبروی آتلیه فروردین. مکانی که سالها قبل از آن فرار کرده بود تا همه چیز آنجور باشد که باید. سویچ را که از دست دورنا گرفت مردی روی شانه‌اش زد. آقا فروردین. نادر فروردین خودتی؟ کجا بودی آقا؟ و شروع کرد روی شانه حسام زدن. دورنا نمی فهمید که چرا مستخدم ساختمان پدرش را نادر فروردین خطاب می کند. چرا انقدر از دیدنش خوشحال شده و یک جوری او را نگاه می کند که انگار هزار سال است می شناسد. حسام چشمانش را از دورنا دزدید و مستخدم را در آغوش کشید. حالا کار سختری در پیش داشت. باید دوشادوش دورنا به ساختمانی پا می گذاشت که روزی همه چیزش را رها کرده بود به حال خودش، چون دیگر صلاح نبود نادر فروردین باشد. هنوز دست های پیر و چروک مستخدم را روی استخوان های پشتش حس می کرد که چشمش به بیتا جلالی افتاد. درست شبیه همان سالها بود، باریک و بلند، با چشم ها و چانه ای تیز و لبهایی باریک. وقتی او را نادر جان صدا می زد، بیتا سخت و شکننده از پله های ساختمان پایین آمد و هفتمین شب بهار 20 سال پیش را به خاطر آورد. سرش را برده بود زیر ملافه بیمارستان و دوست نداشت کسی از او بپرسد که چرا طفل را قبول نکرده. وقتی مستخدم عقب‌تر رفت و دورنا بازوی نادر فروردین را گرفت، بیتا به خاطر آورد که سالها پیش رفتن نادر را با بچه ای در پتو دیده و پایش نکشیده برود پیشان تا بپرسد بچه دختر است یا پسر. تنها برای او رفتن مهم بود و پرواز ساعت 4 عصر به مقصد برلین. از پله های آتلیه پایین آمد و ایستاد میان درگاه. زمزمه کرد دورنا.
مادر یاد و یار هم جواری، مادر یاد همیشه بیقراری، ما نام عاشق دریا یار محبوب، کنار هم همیشه بیقراریم.
یاد داشتی با عنوان آتلیه فروردین یک رو به شش عصر نوشته که مهدی زرگر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید ما و دریا از امیر شکاری.
تو نخلستون ما کوکاب تو بیدار، می میون باغ بیتاب تو بیدار، تو نخلستون ما کوکاب تو بیدار، میون باغ ما بیتاب تو بیدار. سه مردادم همه چیدند و رفتند، دونستن که ما باب تو بیدم، منم جاشوی شرجی دیده دریا، منم سیاد عاشق پیش دریا، بلم رونم بلم رون دیاره عمری در تو داره ریش دریا، که عمری در تو داره ریش دریا. یالا هل یالا یالا هل یالا یالا هل یالا. رنگ آسمونی موج دریا، گهی سوز کلونی موج دریا، زمانی خشبگینی و کفالود، گهی رنگین کمونی موج دریا، منم جاشوی شرجی دیده دریا، منم سیاد عاشق پیش دریا، بلم رونم بلم رون دیاره، که عمری در تو داره ریش دریا، که عمری در تو داره ریش دریا.
قسمتی از نامه مرتضی کیوان به همسرش پوری سلطانی را می‌خوانم. سه ماه پس از ازدواجشان کیوان دستگیر شد و تیرباران. پوری سلطانی از زنان هنردوست و ادیب بود که آبان سال 94 از دنیا رفت. احتیاج ما به اینکه با هم باشیم یک زمینه عینی و رئالیستی دارد. ما هر دو نخستین گل عشق‌های گذشته من را که پیش از آشنایی با یکدیگر رویده است با همه شادابی و تراوتش در خاطر داریم، اما بودن ما با هم دارای کیفیتی بسیط‌تر و دوست داشتنی‌تر از هر عشقی است. ما رفیقیم، دوستیم، یاور همدیگریم. ایمان و زندگی ما با هم و تو هم است. تو دوست و رفیق بهترین رفقا و عزیزترین دوستان شبانه روزی منی. تو و من چون سایر دوستان و رفقای دوروبرمان با زندگی هم آمیخته ایم. ما امواج تو هم یک جویباریم، قطرات جهنده یک آبشاریم. از هم جدایی ناپذیریم. احساسات ما آنقدر تکامل نیافته و با ادراکمان در آمیخته است که به قدر کافی شهامت داشته باشیم. ممکن است تو در هوس و رویای تازه ای شکوفان شوی. در این صورت به آزادگی یک انسان می توانی در احساسات خود صراحت و شهامت داشته باشی. تو می توانی به هر کس که می پسندی عاشق باشی. عشق برای هیچ کس گناه نیست. تو می توانی با تمام وجود و هیجانت در یک عشق پاک و سالم رها شوی و این حق توست، حق هر انسانی است. این جهش های احساسی با همه خلجانی که در قلب انسان ایجاد می کند هرگز نمی تواند چهره اصیل دوستی و رفاقت و یگانگی ما را تغییر دهد. بازگشت ما به هر سویی که برویم یا کشیده شویم به یکدیگر است. من به این معنی ایمان دارم. تو هر جا بروی و بر عشق هر کسی بدرخشی، سرانجام مرا چون یک یاور انسانی، شور و نشاط خود را در من باقی خواهی دید. ما آخرین ملجع یکدیگریم. دوستی و رفاقت ما هر نقشی بپذیرد، پاکی و پایداری خود را از دست نمی‌دهد. غبار تیرگی‌ها و نگرانی‌ها خیلی زود با آب صفا و ایثار شسته می‌شود. ما در ایمان و اعتماد بزرگ خود رشد می کنیم و احساسات و ادراک ما حتی با هر موجی از کشاکش تمنا و هوس‌های فرار هم باز به سوی تکامل منطقی و رئالیستی خود پیش می رود. نیاز ما به بودن با یکدیگر ناشی از فوران و هیجان یک عشق ناگهانی، یک عشق ایجاد شده، یک عشق پر از ماجرا و کشمکش، یک عشق تلقین شده نیست. خیلی بسیط‌تر، وسیع‌تر و به خصوص منطقی‌تر و رئالیستی‌تر است. مدت هاست که من از عشق‌های سرسامی و ناشدنی دورم. این دوستی و رفاقت و همدلی و همفکری ماست که با استحکام فولاد محبت و انس و نوازش و ایثار ما را پایگذاری کرده است. در حقیقت تبلوری از تجلی یک ایمان و اعتقاد شکست ناپذیر به همبستگی بشری و انسانی است. در این صورت نیاز ما به بودن با یکدیگر تظاهری از احتیاج به جسم یکدیگر نیست. من در اوج تپش تمنای طبیعی تو و حتی در جهش شوق و خلجان احساسی خودم باز هم یک رفیق و مونس باقی مانده ام و محبت و مهربانیم به دوستی رفیقانه‌ای که در شأن اعتقاد مشترک ماست نزدیکتر بوده تا به عشقی جوشان و هوس‌آمیز و سرگرم کننده. بارها فکر کردم ما در سرنوشتمان رها می‌شویم و زمان سرانجام زندگی ما را آنطور که با نرمش و اصالت طبیعتمان و پاکی و نجابت اعتقادمان سازگار باشد ربط خواهد داد. انس و محبت مشترک ما در واقع پیروزی اعتقاد ما به همبستگی انسان هاست. من به تو اعتماد و اعتقاد دارم، زیرا تو قسمتی از زندگی منی. تو ترانه ای از سرود ایمان بزرگ منی. تو رفیق منی و همین کافی است که تا پایان زندگی با هم رفیقانه و همراه و همدل باشیم. اول فروردین 1333.
من توی هر سفر دور و نزدیک، من توی هر مسیر باز و باریک، توی هر سینمای سرد و تاریک با تو بودم. از غروب ساحل تا جاده رشت، رو به روی اون قایقی که میگذشت، تو تموم روزای رفت و برگشت با تو بودم. شیراز و بهارش، تو تهران و لاله‌زارش، با ریتم همراه می رفتیم. یادت نقش جهان و کوچه های اصفهان، همش اشتباه می رفتیم.
نامه‌ای خواندم از مرتضی کیوان به همسرش پوری سلطانی و آنچه که حالا می شنوید، دور و نزدیک از گروه دال.
یادته با نگاه مهربونت میگفتی جا میدی تو چمدونت، میگفتی دنیا رو میدم نشونت تا همیشه.
حالا از قاب عکس لبخند میزنی،
که نیمه روشن خود خود منی، تو که خاطراتت با هر غزلی زنده میشه. چه جهانو کوچه های اصفهان همش اشتباه میرفتی،
با تو شیراز و بهارش شبای تو صبح بیدارش دنیا رو به لحظه باختی.
بگو تو هم دل تنگه اون لحظه های قشنگه
که یه روزی با هم ساخت.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همسایه هم برنج فروش است. این جمله را جلسه قبل برای کلاس فرانسه هم نوشتم. اول هر جلسه باید چند جمله حرف بزنم، اما چون پیشرفتم آنطور که باید و شاید نبوده، مختصر تقلبی می کنم و برای هر جلسه چند جمله از پیش می نویسم. یکیش همین اشاره به برنج فروش بودن همسایگی جدیدم بود. دیروز سر ظهر هم که از بانک برمی گشتم، ایشان را دم در ساختمان دیدم. مشتی و لوتیست، نسبتاً درشت اندام، شکمی متبل، دست دادیم و احوال پرسی همیشگی امان را کردیم. ازش پرسیدم نصاب ماشین لباسشویی و ظرفشویی سراغ دارد. گفت چرا نصاب؟ خودم بلدم. و همین شد که راپله تاریک ساختمان را دوتایی آمدیم بالا. چلید انداختم. گفت مبارک است. تشکر کردم. بعد هم از لای مبل‌ها و بقایای کارتون خالی‌ها آمد توی آشپزخانه. تنهایی لباسشویی را کشید جلو. هرچی خواستم دستی برسانم اجازه نداد. گفت قلق دارد و کار یک نفر است. اما دمپایی‌هایم را قبول کرد. کهنه و لگن هم خواست. از زیر سینک لگن کرم رنگ را دادم دستش. گمانم لگنه همسن خودم باشد یا شاید همسن خواهر و برادر کوچکم. همین پریروز که انبوه کارتون‌ها و نایلون‌های حبابدار و آتش‌آشغال‌های دیگر کلافم کرده بود، نزدیک بود این لگن کهنه را هم دور بیندازم. چه عقلی کردم. همسایه من هم چه کیفی کرد این لگن بیضوی خوش دست و خوش اندازه را دید. من هم دیدم کار بیشتری دستم بر نمی آید. گفتم بگذار کمی تعریف و تمجیدش کنم. تبحرش در امورات فنی را ستودم. لبخندی زد و گفت این که چیزی نیست. بعد بیشتر خندید و گفت کار اصلیش مهندس انجین هواپیماست. گفتم مرحبا. گفت امروز روز تعطیلش است. بعد هم خواست لباسشویی را تراس کند. گفت یک لیوان شیشه‌ای آب کنم بدهم بهش. گفتم آقا تراس دارم. تراس عالی ها. ساخت اسلوواکی یا اسلوونی خاطرم نیست. آخرین بار چه از این تراس استفاده کردم؟ 5 سال پیش. خیلی دلم میخواست اقلن یک بار دیگر ازش استفاده شود. مهندس قبول نمی کرد. میگفت با همان لیوان آب کار تراز را میکند. بهتر هم می کند. در این حین و بین کاکاوند هم آمد. نصاب پرده. قرار بود ظهر بیاید و کاکاوند هم همیشه خوشگل بوده. کاکاوند آنورتر توی حال مشغول نصب پرده شد و من این ور ور دست مهندس ایستاده بودم که با لباس شویی ور می رفت. آخر سر گفت تست بگیرم. ماشین شروع کرد به کار ولی نشتی داشت. کل کف آشپزخانه را آب برداشت. کهنه ها را پهن کردیم. دوباره باهاش ور رفت. کمی بهتر شد. وضع نشتی که کمی بهتر شد گفت 3 روز در هفته فرودگاه هست و 3 روز تعطیل. پرسیدم فرودگاه چرا؟ گفت بابا برای انجین هواپیماها دیگه. ها 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 گفتم آها آها. لیوان را از روی لباسشویی برداشتم و تراز اسلوانیاییم را گذاشتم روی لباسشویی. مشخصا کج بود. مهندس گفت پایه لباسشویی هم شکسته و مجبور شدیم 2 تا تکه سرامیک بگذاریم زیر پایه تا تراز شود. گفتم حواسش باشد لبه یه تیز سرامیک دستش را نبرد. وسطهای کار هم رفت چکش کاکاوند را امانت گرفت. کاکاوند هم از او 4 پایه و نردبان امانت گرفت. بعد هم مهندس گرم شد و پیراهنش را درآورد. گذاشت روی کابینت. بغل انارها و خرمالوها که شب قبلش از زارعی خریده بودم و نقی هم به جانش زده بودم که انارهای سری قبل خشک بود. با شلوار کردی و عرقگیر کرم و شکم گندهش تقریباً کلن رفته بود توی کابینت زیر سینک. به همین ترتیبات لباسشویی را راه انداخت. کلی هم رختچک داشتم. بیشتر از رختچک، رختهایی که توی این 7-8 ماه اخیر بوی گرد و خاک گرفته بودند. ظرفشویی را هم نسبتاً راه انداخت، اما به هم سپرد بروم از سر کوچه تبدیل بخرم برای شلنگ ورودی. گفتم میخرم. هنوز که نرفتم، قرار بود دیروز بروم، اما الان صبح فردایش شده و تمرگیدم و اینها را مینویسم چون اینها مهمترند. چون ما هستیم، چون من هستم که تعیین میکنم چی مهم است و چی نامهم. اما علارغم این منیتم وحشت دارم که مهندس انجین باز توی راه پله ببیندم و ازم جویا شود آیا تبدیل خریده ام یا نه. این از این. اما کار کاکاوند بیشتر از کار مهندس طول کشید. مهندس رفت و پیراهن سفیدش با راهروهای نازک آبی را روی کابینتم جا گذاشت، کنار انارها و خرمالوها. به کاکاوند هم گفتم که ایشان همسایه زیرمان است و لطف کرده آمده برای نصب لباسشویی. اما کاکاوند هم با چشمان خودش نشتی نسبتاً قابل ملاحظه را دیده بود. ازش پرسیدم شاید حالا چند بار لباسشویی کار کنه نشتی خود به خود حل بشه، اصطلاحاً جا بیفته در موقعیت جدیدش. کاکاوند گفت شاید بد نباشد از یک متخصص کمک بگیرم، اما اگر هم بخواهم از متخصص کمک بگیرم همانی که مهندس معرفی کرد را خبر میکنم. یعنی خود مهندس گفت اگر نشتی حل نشد معنیش این است که مشکل از خود دستگاه است. گفت در این صورت آرارات را خبر میکند. نفهمیدم آرارات آدم است یا مغازه تعمیرات لوازم خانگی. خودش یک جوری میگفت انگار آرارات آدم است. اینها را به کاکاوند نگفتم. او آرام آرام کارش را میکرد، یعنی پرده ها را نصب میکرد. کارش هم انصافاً تمیز بود، مثل همیشه. کاکاوند که پرده ها را تمام کرد و تصفیه کردیم و رفت، چند دقیقه بعدش مهندس زنگ در را زد. علاوه بر 1000 چیز دیگر این خانه به صدای زنگ این در هم عادت ندارم. شبیه صوت خفیف انفجار یک بمبی است که گروهی تبهکار زیر ماشینی نصب کردند. همین شد که دیر در را باز کردم. البته مضافر این شلوار هم پایم نبود و کلی طول کشید شلوارم را از لای این همه به هم ریختگی بجورم و لذا بیشتر هم طول کشید تا بروم دم در و در را به روی گشاده مهندس باز کنم. پیراهنش که جامانده بود را میخواست. 4 پایه را هم بهش دادم اما گفت الان نمیبرد. گفت شب مهمان دارد و جا ندارد و بعدن میبرد. پیراهنش را گرفت و پرسید نهار خوردم؟ 4 بعد از ظهر بود. گفتم نمیخورم. یا شاید باید میگفتم موز خوردم و شیرچایی. شاید باید توضیح میدادم که چه وابسته این چای کیسه‌ای زعفرانی سرخیز شدم. اما مهندس اصلا فرصت نداد. دستم را گرفت و کشید و رفتیم خانهش طبقه پایین. قبلش هم از توی کابینت یک بشقاب برداشت. یکی از بشقاب‌های سفید مادرم که همین پریروزها از کارتون درآوردم و در کابینت چیدم. و از خودم پرسیدم چرا اینها را رد نمی کنم؟ چینی پارس با نواری طلایی دور تا دور لبش که دیگر تقریبا پاک شده. خلاصه مهندسی که از همین بشقاب ها را برداشت و 2 تایی 1 طبقه رفتیم پایین. گفت منزل خودتونه. گفت شب مهمان دارد، مردانه رفقایش و زن و بچه هایش هم نیستند. گفت دیزی بار گذاشته. گفت هر هفته خانه یکی جمع می شویم و این هفته نوبت میزبانی مهندس بود. واقعا هم یک دیگ خیلی گنده داشت روی گازش قل می زد. روحی گمانم یک لشکر را غذا می داد. توی بشقابم آبگوشت و دوتا تکه گوشت و یک سیب زمینی گذاشت. تو یک ظرف پلاستیکی را هم پر ریحان کرد. گفت فلفل داری؟ گفتم آره دارم. گفت میدونم نداری. یه فلفل هم گذاشت کنار سبزی ها و یک پیاز. اشاره کرد پیازش شسته شده است. بعد هم رفت توی اتاق دخترانش. مرا هم برد. کف اتاق روی سرامیک سفید کف چادر پهن کرده بود و اقلن 10 سنگک روی چادرها پهن بود. گفتم به قرآن صبح سنگک خریدم، دروغ نمیگفتم. مهندس اصطلاحاً اتوپایلوت شده بود و اصلاً چندان به حرفای من بهایی نمیداد. یک نصف سنگک خشخاشی هم داد دستم، پرسید لیموامانی هم بذارم؟ گفتم اهلش نیستم. دروغ گفتم. پرسید دنبه بذارم؟ گفتم اهل اینم نیستم. این یکی را راست گفتم. با این وضع راهیم کرد. آرزو کردم مهمانی مجردی شبش خوش بگذرد. خدا خدا می کردم توی راه پله ها آبگوشت را چپه نکنم. نکردم. از لای کارتون ها رد شدم. جلوی لباسشویی کمی خیس بود. گفتم شاید بعدن شماره آرارات را بگیرم بیاید اصولی این دستگاه ها را نصب کند. بعد چند تکه سنگک تریت کردم توی آبگوشت نارنجی. نمک هم زدم. واقعا سنگکش از سنگک اسنپ فود بهتر بود. نشستم پشت میز، خوشحال از اینکه کاخاوند پرده ها را زده و می توانم بدون دیده شدن از توی بشقاب سفیدم آب گوشت بخورم با ریحان و فلفل.
دوی مهتاب به شب تابستون، دستای سرد تو توی دستم، می گذشتی با هم از آن کوچه، شعر کوچه میخوندی توی گوشم، توی گوشم من یه صدا بود، یه صدای آشنا، یه گفتش هزار
روایتی با عنوان آرارات نوشته که نیکزاد نورپناه را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید کوچه از مازیار تقی بگی.
تنها ما اکنون می‌گذریم با هم،
از آن کوچه کوچه ما تا تو هستی در کنارم نمیتونم نمیخونم بی تو اما به چه حالی من از آن
نامه به عشق تریاکی 129
منی هستی من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد
منم
زندگی مختصری برای ما بفرمایید
منظورتون شرح حال
شرح حال بله
بلا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره اهل یک شهر یا دهیه تو یه مدرسه درس خونده یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا
بلی گفتم من درش روزی
کردم تقلب کردن دوره مدرسه عاشق شدن دوره جوونی
صحیح
عروسی کردن از اینجور چیزا دیگه فکر می‌کنم کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره مثلا مفهوم مذهب اخلاق مثلا عشق شرافت راجع به عشق صحبت میکنیم مثلا پرسوناژ مثلا مجنون خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم واقعا یه پرسوناژ خیلی مسخره ای وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده اون یک بیمار بوده یه آدمی دیگه لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمهشون میکنه اما همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخوره در حالی که این مجنونا شما نگاه که هنوز که هنوزه توی ادبیات ما زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا چون محیط نیست جریان وجود نداره طبیعتا آدم ها توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن و اگر هم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه بیجون میشه این یک از کار هنر تصویرسازی نیست کار هنر بیان وجود یک آدم دنیای حسی یک آدم به واسطه یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود داره یک آدم صمیمی آدمیست که این مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن به سینش بزنه میخواد که واقعا بسازه خلق بکنه در قالب غزل میشه مسائل اوورد همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از بسیار زاویه یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت چون این چیزی که در شعر مطرحه فرم و قالبش نیست محتویشه و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه من در دوره خودم با محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم به محتوی برای من
خیلی تاریک اینجا
چجوری شیر میدوشین شما اینجا؟
ما عادت کردیم، این کار میکنیم، شما ورسی عادت میکنیم.
ما تو بیم عادت کنیم اینجا رفتیم.
چرا دستی درمی؟ درخم برفتر.
اگر به خانه من آمدی،
بله،
برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبختی بنگرم.
بله.
هیچی، یه شعر خونم. تو چند سالته؟
16.
16 سال. مدرسه هم رفتی؟
آره.
چند کلاس خوندی؟
5.
5 کلاس. خیلی خوب. فروغو میشناسی؟
آره.
کیه فروغ؟
دختر گوهر؟
نه نه، یه این که من میگم یه شاعره. اسمت چیه؟ اسمت رو نمیخوای بگی؟ خواهی بیند. خب حالا یه شعر از فروغ برات بخونم تا موقعی که شیر رو داری میدوشی سرمون گرم باشه. خب جواب مارم که نمیدی.
بخون.
ارزم موضوع شما که هر شب کوچک من افسوس باد با برگ درختان میادی دارد. میاد میدونی یعنی چی؟ یعنی قرار، همونی که با آقای یوسف سر تپه گذاشته بودی لب چاه.
یعنی قرار.
باریکلا. در شب کوچک من دلهوره ویرانی است. گوش کن وزش ظلمت را میشنوی. ظلمت هم که میدونی یعنی چی؟
یعنی تاریکی.
آره. من غریبانه به این خوشبختی می نگرم. من به نومیدی خود معتادم. گوش کن وزش ظلمت را می شنوی. در شب اکنون چیزی می گذرد. ماه سرخ است و مشوش و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است، ابرها همچون انبوه عزاداران لحظه باریدن را گویی منتظرم. لحظه ای و پس از آن هیچ. پشت این پنجره شب دارد می لرزد و زمین باز می ماند از چرخش. پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست. ای سر و پایت سبز، دستهایت را چون خاطره سوزان در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای عاشق من بگذار.
شیرت هم پر شده.
باد ما را با خود خواهد برد.
گفتم شیرت هم پر شده.
بله بله، باد ما را با خود خواهد.
چند کلاس درست خانده؟
کی؟
همون که شیرش خانده.
فروغ 4-5 کلاس فکر نکنم بیشتر خونده باشه. آخه میدونی شعر گفتن زیادم ربطی به درس خوندن نداره. اگه تو هم ذوقش داشته باشی میتونی شعر بگی. من از دوستای آقای یوسف هم در واقع
شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قضا بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ما بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت. زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و 3 سال بعد از اونم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی به راهش نمیشه که بیشتر جفته شد. وقت بهش گفتم چیه؟ گفت نمیدونم، خودم دنبال خودم.
عزیزم، از خواب عجیبی پریدم، نمیدانم کجا بودم. از دور آتش عظیمی برپا بود، آتشی با شعله های بلند نارنجی و قرمز و دود مهیب و سیاه رنگ. نزدیک که شدم صدای چرق چرق چوب ها را میشنیدم که میسوختند. جلوتر رفتم، چیزی برایم آشنا نبود. درختانی در حال سوختن بودند، درختانی در آستانه بهار. شکوفه های صورتی و سفید درختان یکی یکی جلوی چشمانم می سوختند. مچاله شدن شکوفه ها مثل صحنه ای آرام و آهسته تکرار می شدند. چشمانم از دود و آتش اشک می ریخت. هیچ صدایی نبود جز سوختن چوب ها. کاری از دستم بر نمی آمد. میخکوب به شعله ها زل زده بودم. چطور درختانی جوان و سرزنده خاکستر می شدند، گویی که تنه های خشک و قدیمی اند. از خواب که پریدم صورتم خیس خیس بود. به یاد نداشتم که در خواب گریه کرده باشم. نور شفاف و تلألوی آسمان آبی روی دست هایم می تابید. صدای پرنده ها از همه جای شهر به گوش می رسید. قرار بود امروز آخرین روز سال باشد. تنها تصویر خودم را در آینه جلوی تخت دیدم و نشناختم. این من بودم. چه روزهایی را گذرانده بودم. چه سالی گذشت. انگار خواب دیده بودم. درختی پر از شکوفه که می سوختم. شکوفه ها عشق تو بود که می سوخت و دود می شد، می رفت هوا. تو سوخته بودی، من سوختم، ما خاکستر شدیم. سوختم از نبودنت. می سوختیم از نبودن هم. گفته بودی که لحظه نو شدن سال را جادو می دانی. جادویی که هیچگاه برای تکراری نمی شود. همیشه نو و تازه است. به هم گفته بودی پیاده می روی تا میدان تجریش. از باغ فردوس راحت را می کشی و بساط دست فروش ها را تماشا می کنی تا برسی به تجریش. به هم گفتی بیا، من اما پاهایم نمی کشید که از خانه بیرون بزنم. چه عجیب بود. من از نو شدن سال می ترسم. من حتی از دیدن دوباره تو می ترسم. من از اینکه بعد از مدت ها تو را ببینم و باز عاشقت شوم می ترسم. دوباره از تو و از دوست داشتنت فرار کردم و پناه بردم به سیگار و سکوت و خیره شدن به اشیا و فکرهایی که تمامی نداشت. عکس گرفتی از زنی که ایستاده بود کنار نیمکت سنگی و دف می زد و می خواند. عکس گرفتی. مردی روی میز تمام روزهای گذشته را می فروخت. کبریت‌های قدیمی، نامه‌های پست نشده، دفترچه بیمه مردی که شبیه پدرم بود، تمرهایی با تصویرهای ناشنا. جلوتر رسیده بودی به جوراب و پیراهن و عطر و کفش و شمع و آجیل. کنار خیابان همه چیز بود. دلت می خواست من کنارت باشم و دست بکشی روی آن پیراهن چیندار سفید با گلهای آبی و من بگویم این را بپوش. و بعد با هم می خریدیم یا عطرها را یکی یکی بو می کردیم و بالاخره آن عطری را که بوی گل یخ می داد انتخاب می کردی. هنوز آسمان قرمز نشده که رسیدی به میدان تجریش. مردم در تکاپوی شب عید هر جا را نگاه می کردی بساط سبز و ماهی و گندم های سبز و شاخه های بلند بید مشک بود. زن و مردی از کنار هم رد می شدند و تو تنها به تماشای خوشحالی مردم بودی. حاجی فیروز با لباس قرمز در همان شلوغی می رخصید. صورتش سیاه بود از غمهای مردم. شنیده بودی حاجی فیروز می رخصد و دانه دانه غمهای مردم را از گوشه دلشان بر می دارد و صورتش سیاه می شود. از شلوغی کلافه نشدی. عکس گرفتی از سنبلهای خوشبو که بنفش و صورتی بودند. از لبخندهای رهگذران و بچه ها عکس گرفتی. تو عاشق تماشا کردنی. ته دلت قصه داشتی که من نیستم، اما انگار باید عادت کنیم که می توانیم دور بمانیم، دور باشیم و عشق بورزیم، دور باشیم و زندگی کنیم، دور باشیم و بخندیم، دور باشیم و نفس بکشیم. به عکس هایت زل می زنم، به سبزی سبزها، به شادابی صورتت توی آینه های سفره هفت سین. به نبودنم نگاه می کنم، به اینکه همیشه سر بزنگاه کنارت نبودم و نیستم، ولی تو همیشه بودی. به اینکه فرار کردم هر بار که تو را زیاد خواستم و دست خودم نبود. من از خودم هم فرار می کنم و گریزانم، و تو همه اینها را، این بیمهری هایم را تاب آوردی. من لایق این همه مهر نبودم. ولی عزیزم، این نامه را برای تو می نویسم، قصه ام را برای خودم می خواهم و تو را برای تو می خواهم. این سبزه های تازه دم عید و شور و اشتیاق نو شدن را هر بار و هر لحظه برای تو می خواهم. از من ویران شدی، می دانم. دوباره به خوابم فکر می کنم و آن گل پنهان زیر هزار لایه خاکستر که سر برداشته بود. از پس آن سوختن درخت ها، خاکستر شدن چوب ها و شکوفه ها، پس از خاموشی و دود و ویرانی و نابودی، گلی کوچک و قرمز از زیر آن خاکستر همچون ققنوس سر برآورده بود. فراموش کردم برایت تعریف کنم. انگار آن گل منتظر بود که در آن گرمای پس از سوختن از دل خاک قد بکشد و زندگی را به درختها برگرداند. طبیعت خودش را درمان می کند. می دانم که عشق تو هم باز من را شفا می دهد و به زندگی بر می گرداند. تو از ویرانه من زندگی خواهی ساخت. عشق را برای تو می خواهم. جادو را، زیبایی و شادی و شور و امید را برای تو می خواهم. در سال جدید نور و روشنایی و آب و آینه را برای تو می خواهم. بهار را برای تو می خواهم و تو را برای خودم می خواهم. در اوج شکوفایی درختان، غنچه های نیمه باز گلها، سرریز شدن آبشار طلاها و هجوم عقاقیا روی دیوار خانه ها، به من برگرد، به من برگرد. در همین روزهای ابتدای بهار برگرد عزیزترینم.
ببین مادر زمستونه، ببین احوالمو که مثل موی تو پریشونه. واسم رخت عزا تن کن، همینجا شب روشن کن، که امشب حال من عین شب شام قریبونه. حدیثی، آیه‌ای، چیزی بخون مادر. پریشونم که این جایی و از چشم تو پنهونم. بغل وا کن واسه پروانه های پیرهنم، شاید بتونم تیکه ها مو توی آغوشت بچسبونم. یه جوری گریه کن، دنیا به فهم مادرم اینجاست. تو میدونی فقط که پلک های آخرم اینجاست. صدای گریه ها تو میشنوم، دستاتو میبینم. به هم نزدیک شو، نزدیک سنجاق سرم اینجاست. جهان دیوونه ای، بی درد سر میخواست. من بودم که اهل سوختن بودم، که اهل ساختن بودم. دلم میخواست از این لحظه های سرد بی وزنی به آغوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم.
قسمتی از ناب عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید بی بدن از محسن چاوشی.
ببین مادر، ببین مادر، ببین مادر زمستونه، ببین احوالمو که مثل موی تو پریشونه، واسم رخت عزا تن کن، همینجا شب روشن کن، که امشب حال من این شب شام غریبونه.
این پایان قسمت 129 رادیو بندر تهران هست که با عنوان تمام پیامبران خانه ما با همت و حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان و مهدی زرگر که من را در تولید محتوا کمک می‌کنند. در ادامه چشمهایم را می‌بندم از گروه دنگشو را می‌شنوید. قسمت بعدی ما 31 فروردین ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 17 فروردین ماه 1403، ارادتمند، وقت شما بخیر.
رفتی آب و عشق غم میگیره بد از دیدم، بی تو بدام مانده چون سایم در همونم آشنام یاد تو با من. گردش زمان میاد در شب تارم شعله آهی، آتشم نشانه آشنام دارم از غروب عشق ما نکته
حجاب تاریکی گشاید، به خاطرم نقشه تو آید. بگریزد اما چون نقشه رو بویا، ز چشم من گذشته آید. در شب تار شعله آهی، آتشم نشان